شکوه پا
در لبم ایران.
اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیویی اقتصاد.
باشد بلند نامت وطن، تا هست شرخ روزگار، تا هست گردون و سپه، تا هست جاری جویبار. با مرزبانان عرص دور از تو حتی یک حوض، تا هست ملک از آن ما، تا هست در من یک نفس. خواب بینن دشمنان آرش کمان به هر زمین، تا هست این بیشه پر از شیران بلند ایران زمین. بالاتر از دور خاک تو در عرش بادا بام تو، دست و بادا هر گزند، تا هست ایران نام تو، تا هست ایران نام تو.
رادیو اقتصاد، صدای کار و تلاش، کوشش و پشتکار.
رادیو اقتصاد، صدایی در خدمت رشد و توسعه اقتصادی.
در سریا نامتان، شهر شهادت کامتان، درز برندامش دنید، دشمن به زیر گامتان. ای نامداران بهش، ره روان راهش، ای مرزبانان قیون، مرزی بین نیک و زشت. با توریاهای ولی الان به چنگارم دلی، در تیرگی پیداست را، چون نور باشد از علی، چون نور باشد از علی.
رادیو اقتصاد را بشنوید تا شنیده شوید. رادیو اقتصاد، صدای اقتصاد ملی، تحول و شکوفایی ایران.
تا هست برور است و شرف، جاوید مان و مادگاه. این پرچم ایران ماست، یادآور نیکان ما، سرخ و سفید و سبز خون، این ماده ایمان ماست. وقتی خدا در سرنوشت نام رضا را می نوشت، شهریز تو شد انتخاب، دوست غریب شهر بهشت. وقتی خدا در سرنوشت نام رضا را می نوشت، شهریز تو شد انتخاب، دوست غریب شهر بهشت.
رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
سامانه پیام کوتاه رادیو اقتصاد 30,000-36,37.
وبسایت شبکه رادیویی اقتصاد www.radioeqtesad.irib.ir.
رادیو اقتصاد، صدایی در خدمت تولید کنندگان، بازرگانان و صادر کنندگان ایران.
یکی از خطراتی که وقتی انسان درست به عمقش فکر میکنه تن انسان میلرزه، مسئله جمعیت.
مؤلفه اقتدار ملی، ارتقا، پویایی و بالندگی جمعیت جوان.
مسئله جمعیت رو جدی بگیرید. جمعیت جوان کشور داره کاهش پیدا میکنه. جمعیت جوان کشور داره کاهش پیدا میکنه.
ثروت خاموش. ثروت خاموش.
به نام آن که جان را زندگی داد، خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود به شما شنونده های خوب رادیو اقتصاد، به خصوص برنامه ثروت خاموش. در خدمت شما هستیم روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. امیدواریم که برنامه امروز ما رو تا به انتها گوش کنید. متشکریم از همراهی شما و البته همراهیتون رو بیشتر می طلبیم. 30,000 36,37 منتظر پیام های شما هستیم. اینجا ثروت خاموش. مسئله جوانی جمعیت، ضرورت حمایت‌های مختلف قانونی و سیاسی جهت رفع موانع و مسائل پیش روی خانواده‌ها، نظیر هزینه بالای معیشت خانواده‌ها و فشارهای اقتصادی، هزینه‌های بالای بارداری، زایمان و درمان ناباروری و فقدان پوشش بیمه‌ای، شیوع سقط جنین را ایجاب می‌کند که موانع عمده‌ای در فرزندآوری در جامعه می‌باشد. موانعی که در مورد جوانی جمعیت وجود داره، علی‌رغم تمایل و نگرش مثبت خانواده‌ها به داشتن فرزندان بیشتر، باعث کاهش 20% میزان موالید طی سالیان اخیر گردیده است. قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت با هدف افزایش نرخ باروری کلی به بیش از سطح جانشینی و ارتقای شاخصهای کیفی در راستای تحقق سیاست‌های کلی جمعیت، با حمایت از گروه‌های هدفی نظیر خانواده‌های دارای حداقل 3 فرزند، ولادت‌های جدید، زوجین نابارور، زنان باردار و مادران دارای فرزند زیر 2 سال تصویب گردید. البته اعطای کلی امتیازات و تسهیلات این قانون مشروط بر اینه که نرخ باروری در شهرستان محل زادگاه پدر یا فرزند بالای 2.5 نباشد. در این برنامه ثروت خاموش میخوایم به بررسی عملکرد دستگاه‌ها در رابطه با اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در سال 1401 بپردازیم. دعوت کردیم از حضور گرم جناب آقای دکتر امیر حسین بانکی‌پور، نماینده مجلس و ریاست کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده. و البته در این برنامه استفاده میکنیم از حضور جناب آقای آیدین قطبی، جامعه شناس و پژوهشگر جمعیت، که ایشون به عنوان یک فعال میدانی در حوزه جمعیت به نمایندگی از طرف مردم سوال‌های مردمی را خواهند پرسید. انشالله از جناب آقای بانکی‌پور و مطالبات مردمی رو مطرح خواهند کرد. آقای بانکی‌پور سلام عرض می‌کنم خدمت شما. سلام. خیلی خوش آمدید. متشکرم آقای دکتر که دعوت ما رو قبول کردید در این برنامه.
سلام علیکم و رحمت الله. منم تشکر می‌کنم که رادیو اقتصاد تو برنامه ثروت خاموش داره به موضوع قانون می‌پردازه. امیدوارم مطالبی که در این جلسه بیان میشه مورد رضایت حضرت حق و مفید برای شنوندگان عزیز باشه.
حتما همینطور خواهد بود. و سلام و درود و تشکر از جناب آقای قطبی که دعوت ما رو قبول کردن تا انشالله بتونیم برنامه پرباری داشته باشیم با حضور جناب آقای بانکی‌پور و بتونیم سوالهای مردمی رو بیشتر اینجا مطرح بکنیم و مطالبات مردمی. متشکرم. درود بر شما.
انشالله. به نام خدا منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما، خدمت جناب آقای بانکی‌پور عزیز و شنوندگان محترمی که شامل این قانون هستند یا نیستند.
خواهش میکنم. آقای قطبی، برای این که مسئله سخن باز بشه، من خیلی خودمونی و ساده میخوام دوتا پیامک بخونم از نشنونده عزیزمون. جناب آقای یاسر از اصفهان با شماره 0919 دو شماره آخر 4152 گفتن این قوانین چقدر در عمل درست و دقیق اجرا میشه؟ من و همسرم برای گرفتن وام ودیعه منزل برای زوجهای جوان 6 ماه هست که اقدام کردیم، در نهایت با مبلغ 100 میلیون تومان با بازپرداخت 170 میلیون تومان مواجه شدیم. 70 میلیون سود و یک علامت سوال هم اضافه کردن. و خانم اکرم ساجدی از هرمزگان گفتن حمایت از زنان خانه‌دار و شاغل که بچه دار میشن در قانون به چه شکل خواهد بود؟ اعم از مرخصی تحصیلات مالی. مطالبه گری رو من اینجا بابش رو آغاز کردم و ببینیم که حالا چگونه پیش میره برنامه. در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
خواهش میکنم، بزرگوارید. خب همونطور که شما فرمودید، در واقع این موضوعی که یک قانون تصویب شده زحمات دوستان بوده در مجلس شورای اسلامی و خب در ابعاد مختلف مزیت‌هایی داره و میتونه به کار مردم بیاد در بحث افزایش جمعیت. اما مردم ما توی این فضای این قانون چقدر در واقع پیگیری دارن میکنن، چقدر به حقوقی که در واقع نیاز دارن میرسن و دستگاه‌ها چگونه عمل میکنن؟ سوالات در واقع این قسمتمون شاید عمدتاً راجع به بحث‌های عملکردی باشه. آقای دکتر، عملکرد دستگاه‌ها و نهادها در سال 1401 پیرامون قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت. شاید لازم باشه من این مقدمه کوتاهی عرض کنم که ما سوالات رو به چه گونه استخراج کردیم و به چه صورت داریم از شما میپرسیم. ما یک سری از تحلیل‌های عملکردی پیرامون قانون رو مطالعه کردیم و در واقع یک تحلیل اطلاعاتی اتفاق افتاده. سوالاتی که دارای فراوانی بیشتری بوده یا سوالاتی که در واقع دارای تناقضات بیشتری بین رسانه‌های مختلف بوده رو انتخاب کردیم که خدمت شما عرض کنیم. خب به عنوان یک سوال کلی و سوال اول، دستگاه‌هایی که تو سال گذشته بهترین عملکرد رو داشتن رو اگه بشه مصداقی نام ببرید و مصداقی از فعالیت‌هاش که در واقع خیلی به کار مردم اومده بفرمایید، ممنون میشم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من اول این تذکر رو بدم که خب قانون جوانی جمعیت یه قانون گسترده ایست. هدف این قانون هم رفع موانعه. در واقع ما در از شروع دهه 70 که سیاست تنظیم خانواده در کشور پیاده شد به این طرف، تقریبا ما موانع زیادی در رابطه با ازدواج جوانان و فرزندآوری توی قوانینمون، مقرراتمون و برنامه‌ریزی‌هامون نمایانه.
درست.
یعنی به گونه ای بوده که همه چیز به سمت این بوده که فرزند نیارین، دیر ازدواج کنین. خب تو این قانون میخواسته کل این پارادایم 30 ساله گذشته را تغییر بدیم. طبعا یه قانون گسترده ای شده، 72 ماده داره، 205 حکم داره، یعنی بعضی از موادش چندین بند داره.
بله.
یعنی بهترش دقیق تر بگیم 205 تا ماده داره. بله. ولی ظاهرش 72 ماده. بله. این 205 تا نسبت به قوانین دیگه در سال اول وضعیت خوبی داشته تو اجرا. چون میدونید قانون وقتی تعیین میشه مراحلی طول میکشه تا اجراشه، باید آیین‌نامه هاش نوشته شه، مصوب بشه، بعضن دستور عمل های اجرایش تعیین بشه، بودجه هاش تخصیص داده بله، بشه بله. مجریان توجیه بشن و اجراش. اما بله. خیلی از قوانینی که روز اولی که وارد مجلس شدیم تصویب کردیم، با اینکه قانون ساده ای هم بود، مثلا قانون مالیات از خانه های خالی، این اولین بله. چیزی بود که ما تصویب کردیم. بله. ما هنوز که هنوز اجرا نشده.
بله.
ولی این قانون به حمدالله سال گذشته 30% اجراش، با اینکه مطلوب ما این بود که 100% اجرا میشد، ولی 30% به نظرم نسبت به قوانین دیگه تو سال اول وضعیت بهتری داشت. قوانین مشابه این قانون مثلا تسهیل ازدواج، مثل قانون ایساجگران که قوانین وسیعه هست، اینا گاهی بعد از 7-8 سال به 30% میرسه. ولی متأسفانه تو سال اول به 30% برسه.
خود پروسه تصویبم که خیلی تسهیل شد دیگه.
بله. نکته دوم این که، اما این سوالی که شما فرمودین که حالا کجا بهتر اجرا کردن، به نظر من ما بیشترین نگرانی ما تو این قانون از وزارت بهداشت داشتیم. بله. در بدو قانون. بله. ولی یه کار خیلی دو تا کار درستی وزیر بهداشت انجام داد. یکی ایجاد قرارگاه جمعیت و وزارتخونه بود، با ریاست خودشون 17 جلسه برگزار کردن و ما حضور معاونین و مدیران مبد. دوم یک مدیر بسیار جهادی در بخش جمعیت وزارتخونه، یه اداره کل جمعیت گذاشتن. این دو امر تو وزارت بهداشت باعث شد که ما اغلب موادی که مربوط به وزارت بهداشت اجرا شد، بیشترین مأموریت هم مربوط به وزارت بهداشت بود تو این قانون، بیشترین بار قانون رو وزارت بهداشت بود، لذا از نظر ما بهترین نمره رو وزارت بهداشت میگیره، با اینکه ما بیشترین نگرانی روز اول داشتیم از بدنه وزارت بهداشت، ولی با تمهیداتی که وزیر محترم انجام دادن و پیگیری‌های مرتب مم تو این جلسات قرارگاهشون شرکت می‌کردیم و تو هر جلسه گیرا رو متذکر می‌شد و ایشون هم آن دستور رفت می‌داد. وزارت بهداشت به نظرم موفق بود. از نظر بخش تسهیلاتی خب بانک‌ها با اینکه خیلی تمایلی نداشتن ولی کلاً عمل کرده بانک مرکزی به نظر ما عمل کرده قابل قبولی بود. بله. یعنی از وقتی که قانون تصویب شده تا حالا بیش از 1.5 میلیون وام تسهیلات ازدواجشون گرفتن.
درست. بانک من اینجا یه سوالی بپرسم، ما تعداد ازدواجمون تو رنج بالای 500,000 در هر سال عقب موندگی داشتیم تو این زمینه؟
بله. برای همین ما تو قانون از 3-4 سال پیش گفتیم هر کی وامش رو نگرفته میتونه بگیره.
از 97 به بعد حدودا.
بله. تو قانون گفتیم از 97 به بعد میتونه و به حمد الله. و اتفاقا جالبه بدونین اینا که 97 ازدواج کردن یا 98 ازدواج کردن وامشون 30 میلیون بود. الان تا بخوان بگیرن بعضن تا 210 میلیون هر کدوم وامو میگه، این 7 برابر.
الان بانکی پور ما عقب موندگی داریم هنوز اینجا بحث رسید.
بله ببینید به عقب موندگی خب بعضی مردم خودشون تمایل نداشتن ثبت نام کنن یا تأخیر انداختن، ولی از نظر این کسانی که ثبت نام کرده باشن و وام نگرفته باشن، سال گذشته 85% کسانی که ثبت نام کردن وامشون گرفتن.
یعنی الان سال گذشته 15%
15% ولی خب همون 15% هم به نفعشون شد، چون که وام خیلی افزایش پیدا کرده، 50% افزایش پیدا کرده.
پس احتمالاً مثلا ما 100,000 نفر داریم به اضافه امسالیایی که ثبت
نام کردن. بله حالا اینکه دقیقاً چند نفر مونده رو بله، ولی 1.5 میلیون پارس سال و از شروع قانون به این طرف واماشون و وام ازدواجشون گرفتن که تازه چندین برابر قبل از قانون بود. وام فرزندآوری هم سال گذشته شروع شد دادنش که نزدیک 820,000 نفر وام فرزندآوریشون دریافت کردن که خب باز عدد خوبی بود برای ما. البته مشکل اصلی که خانواده ها داشتن در ارتباط زامن بود که یکی زامن بود که خیلی اذیت می شدن. ما توی بودجه امسال مشکل زامن هم حل کردیم، گفتیم همون سهام عدالت یا یارانه هاشون از خودشون و خانوادهشون می تونه به عنوان ضمانت انجام شه، یا حد اکثر یک سفته و یک زامن، نه زامن معتشون، زامن تو از شرطش خیلی سخت. یه مشکل دیگه هم که خانواده ها برای وام داشتن بحث به اصطلاح باز پرداختش بود که بعضی از خانواده ها نمیتونستن باز پرداخت داشته باشن. این هم امسال تمهیدات خوبی دیدیم، 4,000 میلیارد تومان از این وام را ما دادیم به 4 ارگان، یکی کمیته امداد، یکی بهزیستی، یکی نیروهای مسلح، یکی بسیج، که هر خانواده ای که نمیتونن قسطای وامشون رو بدن مستقیما خود این 4 ارگان وامشون رو بگیرن و به اونها جهیزه یا لوازم منزل بدن، چه وام ازدواج چه وام فرزندان.
یه مشکل دیگه این مسئله وام خیلی مسئله، یعنی میتونم بگم یعنی شده یک عمده مسئله، چه برای دوستان عزیز که میخوان ازدواج بکنن، چه برای دوستانی که میخوان فرزنددار باشن. ما یک گزارش مبسوطی راجع به این مسئله داریم، ازتون دعوت میکنم این گزارش رو به اتفاق بشنویم، برگردیم باقی صحبت رو. اینجا ثروت خاموش.
به نام خدایی که آرامش بخش همه دلها و قلب هاست. سلام شنوندگان و همراهان عزیز و دوست داشتنی که دارید ما رو از ثروت خاموش همراهی میکنید. امیدوارم حال احوالتون خوب و خوش و سلامت باشین. امروز هم با بخش گزارشی همراه شدم با تعدادی از زوجهای جوان و خانواده های محترم. لطفا با من باشید. شما صاحب چند فرزند هستید؟
3 فرزند.
من 3 تا دارم. 4 تا.
آیا راهکار پرداخت وام و تسهیلات برای فرزندآوری ترغیب کننده است یا تا چه میزانی میتونه رغبت و انگیزه رو بین شماها ایجاد کنه؟
در کشورمون معمولا مسائل بازدارنده خیلی سریع اجرا میشه، برای هر وقت میخوایم یه مشوقی در یه کار خوبی برای مردم داشته باشیم انقدر اونها رو درگیر داره بوروکراسی های اداری گرفتار میکنیم که مردم پشیمان میشن. امروز هم وام هایی که قراره در این مقوله داده شه، تسهیلات و یا امکاناتی که قراره داده شه، انقدر درگیر بوروکراسی های اداری است که به نظر من مشوقی برای مردم نیست.
سطح مسکنه که به نظر من باز کسایی که یه ذره از نظر فقر فرهنگی حالا به نوعی دوچار شده باشن، این افراد بیشتر جذب میشن که برن بچه بیارن به خاطر اینکه وام بگیرن، ولی اونایی که از نظر فرهنگی بالاترن هیچ زمانی خودشونو تابع وام و تسهیلات خاص و ماشین و مسکن و اینا نیست، اینا همه فقط یک فکر میکنم سیاست‌های انگیزشی موقتی باشه.
بله فکر میکنم خیلی موثر باشه.
حالا اگر جای مسئولین باشید چه راهکاری رو دارید به خاطر اینکه این انگیزه بین زوج‌ها، بین خانواده‌ها افزایش پیدا کنه تا تک فرزندی به دو یا سه فرزند تبدیل بشه؟
فکر می‌کنم الان مشکل اصلی که برای فرزندآوری دارن مردم ما بیشتر توی همه هزینه‌های بارداری تا زایمان هست و هزینه مسکن هست. خب میگن مثلا ما مستاجریم، با یه بچه بهمون خونه نمیدن، دنبال بالاخره رفاهن، همه دنبال رفاه بیشترن، میتونن که شرایطشون سخت‌تر میشه. خب یه کارایی هم شده اما خب یه نقصایی هم توش هست.
راحت با یک قانون ساده، با یک دستورالعمل ساده جلوی اون مقوله گرفته میشه. امروز هم در این مباحث که بحث تشویقی داره برای بحث فرزندآوری، باید از خارج از همه بوروکراسی‌های اداری خیلی راحت یه خانواده بتونه از این تسهیلات استفاده کنه و اینجا مجلس شورای اسلامی فکر می‌کنم نقش اصلی رو داره.
نگاه می‌کنیم به کشورهای پیشرفته، حالا چیزی که تجربه‌ای که هست 5-6 مورد هستش که فکر می‌کنم تسهیلات زندگی رو خوب راحت‌تر می‌کنه. یکی خب مسکنه، جوانا بتونن راحت به مسکن برسن. دومی شغل مناسب هست. بعد سومیش فکر می‌کنم آموزش مناسب و رایگان، حالا رایگان هم نباشه ولی خوب مناسب باشه. و دیگریش هم فکر می‌کنم بهداشت.
واسه بچه‌هایی که تازه به دنیا اومدن حداقل تا 5 سال اول زندگیشون رو امکانات جداگونه می‌ذارم، امکانات اولیه‌شون رو مثلا حق شیر، حق پوشک، اینا همه جداگونه به اون خانواده تعلق بگیره.
سپاسگزارم که تو این بخش گزارشی با ما همراهی کردید. بهترین ها رو براتون آرزو می‌کنم. خدا نگهدار.
ادامه صحبتتون رو بفرمایید. قبل از این گزارش داشتیم گوش میکردیم و یه پیامک هم من بخونم خدمت شما. خانم سارا از بابل 32 ساله پیامش سال کردن، گفتن که یکی از دوستان من به کانادا مهاجرت کرده، ایشون اونجا بابت فرزنددار شدن ماهی 800 دلار دارن بهش میدن و همه مسائل بیمه‌ش و اینا مجانی هست. چرا ما که کشور ثروتمندی هستیم چرا نمیتونیم از این امکانات مالی برخوردار باشیم؟ حتی مسائل درمانیمون هم خودمون باید هزینه بکنیم. در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
من اجازه بدید وامو کاملش کنم. وام یه مشکلی دیدم که پارسال بود در ارتباط با وام، عزیزانی بودن که سربازیشون نرفته بودن، اینا رو بانک ها طبق قوانینی بله. که قبلا تصویب کرده بودیم کسی که سربازی نرفته باشه از تسهیلات بانکی نمیتونه استفاده.
ظاهرن این لغو شد آیدو.
توی پوچه امسال ما اینا آوردیم بله. که کسانی هم که سربازی نرفتن این ها هم بتونن وام ازدواجشون رو بگیرن، وام فرزندآوریشون هم بگیرن. لذا اون عزیزان که پارسال نمیتونستن بگیرن، حالا امسال بیشترش رو میتونن بگیرن بله. تا 50 درصد. این وام ها برای ازدواج از سال 98 به این طرف هر کی ازدواج کرده میتونه، اگه وامشو نگرفته باشه و فرزندآوری هم از به اصطلاح 1400 به این طرف هر کسی فرزندی به دنیا آورده باشه میتونه وامشو بگیره. وام فرزندآوری هم فرزند اول 30 میلیون شده امسال تا فرزند تا 150 میلیون. این وام ها میدونین 6 ماه اولش تنفسه، یعنی لازم نیست قسط بدن. 4% این وام ها و وام ازدواج 10 سال است، وام فرزندانی 3 تا 7 ساله بس که فرزند چندمشون باشه. لذا الان علی رغم اینکه خب بعضی از شعب بانک با ما همراهی خوبی نداشتن، ولی در عمل آنچه که نتیجه داد وامی که در سال گذشته ما از بانک گرفتیم از کل وام های 10 ساله گذشته بیشتر بود حجمش. بسیار این در تبع قسمت وام. تو بحث سربازی ما تو مجلس رو خود سربازی نمیتونستیم کاری بکنیم، اما اومدیم هم این مشکل وامشون رو حل کردیم، مشکل حقوق سربازان هم حل کردن، چندین برابر شد. یعنی به خصوص سربازای متأهل حقوق نسبتا خوبی براشون تعریف شد. یعنی الان فقط ترجیح میده بره سرباز جمعه به سرباز
بقیلن یه...
بله ببینیم برای یه سرباز متأهل بیش از 7 میلیون اگه بچه داشته باشه بازم بیشتر به اصطلاح ماهیانه حقوقش میشه. در طب سربازی فقط یه مانعیه بود، اونم خود سربازی بود
بله.
که خب مجلس قانونا نمیتونست ورود کنه، باید خود نیروی مسلمان این داشته که تونست ما ورود بده. من نامه نوشتم برای سردار باقری و ایشون چون خودشون اعلام کردن که ما میخوایم تجدید نظر کنیم رو بحث سربازی، ما ازشون درخواست کردیم که سه فرزندی ها را معاف کنن، که خب الحمدلله خبرش هم رسید. ایشون هم قبول کردن، گفتم فقط باید موافقت من و معظم رهبری بود. ببینیم که به حمدالله این خبر خوشحالی اومد که سه فرزندی هایی که زیر 40 سال، سه فرزنده بالا 40 سال کاملا معاف شدن، حتی یه الان هم سرباز باشن همه الان دیگه سربازشون تموم نمیشه دیگه معاف میشن، و البته زیر 40 سال 4 فرزند باید باشن تا این معافیت رو به دست بیارن، که خب اینم یه خبر خوشحالی بود که بالاخره
یه موضوع دیگری هم که هست. خب حالا برخی حالا در شهر خودشون سرباز نیستن، اینم بله احتمالاً باید همکاری
نه
بکنن.
متأهلین از قبل هم اینا همکاری داشتن نیروی مسلح، کسی که متأهله حتما تو شهر خودشون میفته. ضمن اینکه باز یه کار خوبی باز کردن که من تشکر میکنم از نیروی مسلح و همچنین مقام معظم رهبری که موافقت کردن، برای فرزند اول 3 ماه، فرزند دوم 4 ماه و فرزند سوم 5 ماه به اصطلاح تخفیف پیدا میکنه سربازی. یعنی کسی که 3 فرزندیه و حالا اوناشو که بالا 40 سالن که کاملا معافشن، زیر 40 سالی 3 فرزند، یعنی 1 سال کلن چیزن، اون 1 سال باقی ماندم تو شهر خودشونه
بله.
نیمه وقتم هستن این سربازشون تو ظهر تمومه
بله.
یه حقوق خوبی هم میگیرن.
اون 3 ماه باقی موندم اونم که آموزشیه دیگه، یه 3 ماه
بله.
آموزشی رو باید برن،
3 ماه آموزشی رو که همه باید برن بله. اینم در تبا سرباز بله.
از هم به حضورتون آیده که حالا در خصوص عمل کرده بانک ها، حالا در خصوص در واقع بحث سربازی و نگر که در واقع ترک فعلی انجام بشه، خب اون سیستم در واقع خود نیروی مسلح هست و رسیدگیش انجام میشه. در خصوص بانک ها همین که فرمودید بانک ها عملکرد خوبی داشتن و اینها که خب تشکر میکنیم، اما اگر بانکی در واقع این همکاری رو نکرد که ما تو تماسا داشتیم چون
بله،
ما سه دائم ارتباط داره با مردم، اینو به کجا اطلاع
بدم؟ من اینکه میگم بانک عملکرد خوبی داشت کامل نمیگم، اما بعضی از شعبا به هیچ وجه راضی نیستیم، بعضی از بانک ها راضی نیست، اما یه تلفن بانک مرکز گذاشته تو همه بانک ها که هر کسی تخلفی کرد بگن. اینم ما تو قانون جهان جمعیت دیدیم که تو کمتر قانون دیده شده، ترک فعل مجازات داره
بله.
و بازرسی کل کشور رو مأمور کردیم و همچنین دستگاه امنیتی مثل وزارت اداره، من همین دیروز هم با وزیر اتحادیه جلسه داشتم بهشون یادآوری بله. کردم که شما تو قانون موظف شدین که کسانی بله. که ترک فعل دارند و به محاکم قضایی معرفیشون کنیم. بازرسی هم که این وظیفه را داره،
مردم در واقع با شماره در واقع شکایت بانک کل... مرکزی یا بازرسی بانک مرکزی شماره
بازرسی کل کشور
برای بازرسی کل کشور بله. تماس بگیرن
هر بانکی که تخلف کنه.
ضمن اینکه میان کلمه جناب آقای دکتر بانکی پور، ما هم اینجا میتونیم نماینده مردم باشیم، 30,000 36,000 اگر که واقعا به این مورد برخوردیم و بانک ها اون وامی که به هر حال حق شماست، حالا تو موردی که شما هستید در اختیارتون نگذاشتن، شما میتونید پیامش رو بفرمایید، ما در اختیار دوستان قرار میدیم تا پیگیری بفرمایید.
ببینین مقاومت هست چه تو بانک چه تو بقیه دستگاه دولتی.
چرا مقاومت آقای دکتر؟ ببین مثلا تو بانک حالا میسوزه واسه جمعیت،
چرا ما میسوزه؟ متاسفانه تو بانک حالا ما گلایه هم داریم، بیشتر از وام ازدواج کارمندای بانک وام غزل حسنه گرفتن.
عجب دقت
کردید، دلیل مقاومتش تو پاس بارشون روشن شد و این خیلی بده.
اگر این جوان فرزندی باشن اشکالی نداره،
نه اون وام ازدواجش که میگیرن
بله
غیر از
به عنوان کارمند بانک متاسفانه بله. و این خب گلایه ماست از اونها
درست.
که بالاخره وقتی که به قول شما یه همچین اهمیتی و واقعا هم یه جوانی که بخواد ازدواج کنه خیلی شرایط سخته، ما بزرگترین کمکی تونستیم بهش بکنیم وام. البته این وامی که ما بهشون میدیم انصافا وام خوبیه. ببینین من خودم سالی که ازدواج کردم وام بانکی که به ما میدادن 100,000 تومان بود، من 73 ازدواج
منم 100,000 تومان گرفتم
بس خودمون من یادم اون سال این 100 هزار تومان تنها کاری که میتونستیم بکنیم، روش نمیتونستیم حتی مراسم عروسی بگیریم، یه مسافرت بریم به عنوان عروسی. من با برادر خانومم یه ماشین قرضی گرفتیم به عنوان عروسی جفتمون، رفتیم مشهد و شمال یه هفته. این 100 هزار تومان تموم شد، یعنی من 100 هزار تومان تموم شدم 100 هزار تومان کشم، و حتی ما نتونستیم یه هدیه‌ای برای همسرمون بگیریم. درست؟ یعنی اون 100 هزار تومان اون زمان باشه مسافرت یه هفته ای رفتیم، اونم با ماشین قرض نه با هواپیما. درست؟
بله.
الان من از جوانای عزیز میپرسم، الان اگه شما بخواید یه هفته مسافرت بینید مشهد و شمال، چند میشه هزینه‌اش با ماشین نه با هواپیما؟